دقایقی در خدمت آقای نصیری نژاد باشیم و باشون گفتگو انجام بدیم در همین مورد. جناب نصیری نژاد عزیز سلام عرض میکنم، خوش آمدید به جهان ورزش. تبریک میگم انتخاب شما رو به عنوان ریاست کمیته داوران کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا.
جناب آقای حسین نصیری نژاد، منم عرض سلام دارم، عرض تبریک خدمتتون.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزاریم از شما آقای آجلوی عزیز، بفرمایید.
خب آقای حسین نصیری نژاد، خب حضرت عالی ما سالهای سال تو رشته تیراندازی با کمان، بلخص زمانی که تیراندازی با کمان از فدراسیون تیراندازی جدا شد و یه فدراسیون مستقل شد، بعد از یکی دو سال حضرت عالی تشریف بردن فدراسیون تیراندازی و جزء کمیته داوران، یه مدت کمیته بین‌الملل بودیم، بعدم کمیته داوران فدراسیون تیراندازی و جزء نفراتی بودیم که اولین نفراتی که تو مسابقات جهانی کار داوری انجام دادین، تم مسابقات بازی های آسیایی، قهرمانی آسیا، قهرمانی جهان و مسابقات بین المللی. ما شما را الان که به عنوان مسئول کمیته داوران فدراسیون تیراندازی با کمان آسیا معرفی کردم، واقعا باعث خوشحالی و تبریک داره. میخواستیم در خصوص این انتخاب و برنامه هایی که شما برای کمیته داوران فدراسیون تیراندازی با کمان آسیا دارین رو محبت کنیم ممنون میشه.
ممنون میشم. بله، به هر حال زمان برد. ما همونطور که خودتون میدونید ما اصلا فدراسیون نبودیم و زمانی که فدراسیون ایران تشکیل شد اصلا ما داور نداشتیم و من به هر حال قسمت بود با زحمت‌های دوستان در فدراسیون، در آقای رضا کیارستمی که هیچ وقت فراموش نمیشه محبتشون. ما در اولین جلسه مسابقات و امتحانات داوری قاره شرکت کردیم و از اونجا که فدراسیون ما ثبت شد ایران راه پیدا کرد.
بله.
متاسفانه مشکلی که ما در آسیا داشتیم و هنوز هم داریم این است که دوستان در جنوب شرق آسیا خیلی رخنه کردن و اجازه ورود به داورای کشور خصوصا از سمت خاورمیانه و ایران رو نمیدادن. امروز با افتخار میتونم بگم که داوران ما به صورت بسیار عالی و مرتب در مسابقات جهانی شرکت کردن و ما رو خوب میشناسن. ما 4 داور بین المللی داریم
من.
که سختی هست برای داورانی که گذاشته شده و برنامه‌ای که من دارم بیشتر بر این هست که با بقیه دوستان در کمیته ما بتونیم کیفیت داوری رو ببریم بالا من. ما الان 80 داور قاره‌ای داریم که عملاً 35 تاشون فعال نیستن و بحث این ویروس کرونا و تأثیری که رو اون هم داشت این هست که ما متاسفانه نتونستیم سمینارها رو انجام بدیم درست و ما میخوایم به صورت آنلاین و وینبار شروع کنیم تدریس رو. و یکی از مشکلات بزرگ دیگری که در آسیا داریم بحث زبان انگلیسیه و اینکه بتونیم داورامون رو ارتقا بدیم و برنامه اصلیمون فعلا برای امسال این هست. خوشبختانه از 7 مسابقه هم که ما در سال 2022 داریم 5 از داوران کشورمون انتخاب شدن برای مسابقات 2022 فقط در آسیا. در خدمتون هستم.
خب جناب آقای نصیری نژاد، عرضم خدمت شما، خب ما اونجایی که متلسید خود کمیته داوران فدراسیون تیراندازی با کمان جزء کمیته داوران خیلی قوی هست. من همیشه هم واقعا قدرشناسی کردم با حضور حضرت عالی و خانم رسولی و خانم حسینی، عرضم خدمت و بقیه عزیزانی که هستن در این کمیته خوب دارن فعال میشن. تعداد سهمیه داوران توی مسابقات بین المللی اونجوری که شما فرمودید 4 یا نه ما فعلا 4 از کشور ما بیشتر نمیتونن توی این مسابقات داوری بکنن؟
ببینید داوری در تیراندازی با کمان خاص هست در این رشته المپیکی به خاطر اینکه ما در تیراندازی با کمان در این بخش ما سقف داریم.
بلد.
یعنی یک کشوری مثل آمریکا با اون تعداد جمعیت میتونه 4 داشته باشه.
بله.
سنگاپور هم میتونه 4 داشته باشه. این هست که ما واقعا عملکردمون عالی بوده. خانم رسولی، خانم الله‌یاری زحمت کشیدن. ما الان بعد وایسیم تا 65 که یک نفر از ایران از این دور خارج بشه تا نفر بعدی بتونه بیاد تو. ما در حال حاضر چیزی که من آنالیز کردم هفته پیش از حیث امتیازدهی به داوران بین‌المللی و قاره‌ای، ما در حال حاضر قطب چهارم داوری جهان هستیم و این رو با افتخار میگم.
این رو واقعا با افتخار میگم.
یعنی ما هر سال که انتخاب میشن داورا در قسمت جهانی هم همینطور و حتی تو بحث المپیک همیشه اسم ایران هست و مقایسه میکنیم با یک کشوری مثل آمریکا که اینها هم از نظر تعداد و هزینه هایی که دارن، خصوصا تو بحث کامپوند، بحث شکار، بحث فیلد، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ما در یه سکوی بالاتر از آمریکا قرار گرفتیم و اینکه خیلی دیرتر وارد عرصه جهانی شدیم. این از واقعا افتخارهای کشور ماست و من خودم به شخصه میبالم.
بله جناب نسرین نژاد عزیز، الان برنامه کاریتون در کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا چگونه هستش؟
الان ما تا دیروز که رئیس کمیته نداشتیم، خب خیلی سعی کردیم با تعامل بریم جلو و فقط آنالیز کردیم، یه سری اطلاعات به دست آوردیم. یه خانومی هستن از کشور سریلانکا و آقای هستن از کشور بنگلادش. من این بحث این که ما سال آینده یک سمیناری داشته باشیم و بتونیم امتحان رو به صورت کتبی بگیریم، این بحث اصلی برنامه ماست، چون یک سری از تعداد داور همونطور که عرض کردم بعد حذف شن ما به واسطه امتحانی که میگذاریم، چون نیستن اصلا فعال
داور در آسیا منظورتونه؟
بله. و این بحث اصلی ما هستش. متأسفانه
یعنی لیستی در اختیار دارید؟
بله
لیستی رو در اختیار دارید؟
بله لیستی داریم. بله ما بله. لیستی داریم. ما یک اساسنامه داریم در آسیا که داوران بعد هر دو سال یه بار امتحان بدن، چه داوران قاره‌ای چه داوران بین‌المللیمون، که تو اون سطح رو حفظ کنن. به خاطر این بحث کرونا که پیش اومد متاسفانه اتفاق نیفتاد و جالبه که بدونین حدوداً دقیقاً یک ماه پیش قرار بود سمیناری انجام بشه در دبی که دوباره من باز افتخار این رو داشتم به عنوان اولین مدرس ایرانی که مسئول اون سمینار باشم. متاسفانه به خاطر ویروس کرونا این سمینار انجام نشد. ما بحث اصلیمون اینه و بحث دوم آموزش‌های آنلاین هست که متاسفانه کشورهای آسیایی ما یه سری به خاطر وضع مالی و به خاطر دور بودن نمیتونن شرکت کنن در سمینارها. که
آنلاین که مشکلی نداره، اینا مشکل داره؟
نه الان مجبور شدیم، هی صبر کرده بودن برای اینکه کتبی باشه، ولی خب ببینید امتحان وقتی آنلاین بخواد باشه متاسفانه اون کیفیت رو نخواهد داشت،
تقلب توش صورت میشه
دیگه. حالا دقیقا واضحی هست که من خودم تو این داستان دستی در آتش دارم و میدونم. من سالها ممتحن بودم، خودم سالها تدریس کردم، میدونم متاسفانه علت این افزایش داور قاره‌ای همین بوده. و اینی که ما میخواییم به واقعیتش کیفیت کار بره بالا و داورانی که میرن تو زمین به مشکلی بخورن یه کتاب جلوشون نیستش که بتونن، بعد همون لحظه تصمیم بگیری و بعد فر باشی و بعد دقیق و قاطع باشی. و انشالله که امسال ما بتونیم شروع کنیم کارمون رو و با قدرت خوب و انرژی مثبت بتونیم کمیته داوران آسیا رو از این سطحی که هست ببریم بالاتر انشالله.
مقرتون کجاست جناب آقای نسیم؟
کره جنوبی هستش، ولی اولین جلسه که خواهیم داشت در بانکوک هستش، در حدوداً میشه 28 اسفند. که مسابقات از من اونجا سرداور هستم، دیگر داوران هم هستم، بلکه بتونیم اونجا کارهای اولیه‌مون رو انجام بدیم انشاءالله.
درود بر شما.
ممنون شما.
یه بار دیگه تبریک میگم انتخاب شما رو.
خواهش میکنم. ممنون از برنامه خوبتون.
کمیته داوران کنفدراسیون تیراندازی با کمان در آسیا که انشالله موفق باشید و به هر حال افتخاریست برای این رشته ورزشی در کشورمون. با شما خداحافظی میکنیم جناب نسرین نژاد عزیز، روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ممنون هستم. خداحافظ.
15:40 دقیقه است. یه واسه گزارش آقای مجید عظیمی گزارشگر برنامه، یکی دیگر از گزارشگران برنامه آماده کردن، گفتگو انجام دادن با آقای علی زارعی که از قهرمانان در رشته بنچ رست. حالا در این مورد آقای آجرلو توضیح خواهند داد که بنچ رست اصلا چی هستش و الان فعالیتش در کدام یک از فدراسیون هستش. حالا این گزارش واسه گزارشش بشنوید.
به نام خدا. خدمت شنوندگان گرامی برنامه جهان ورزش، ویژه تیراندازی، عرض سلام و وقت بخیر دارم. مجید عظیمی هستم و در این بخش برنامه در خدمت جناب آقای علی زارعی از قهرمانان خوب کشورمون در رشته بنچ رست خواهیم بود. جناب آقای زارعی، ضمن عرض سلام و تشکر از شما بابت حضورتون در برنامه، ابتدا خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی بفرمایید. چند سال در رشته بنچ رست فعالیت می‌کنید و چه افتخاراتی رو به دست آوردید؟
به نام خدا، علی زارعی هستم، 42 سالم هست، حدود 10 سال هستش که در رشته بنچ رست و فیلتاریت فعالیت میکنم. چند عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی در مسابقات کشوری دارم و در خدمتتون هستم.
آقای زارعی، یه مقداری هم در مورد ویژگی های این رشته صحبت بفرمایید. آیا با رشته تیراندازی تفاوتی داره؟ با چه تجهیزاتی انجام میشه و مسابقاتش در سطح بین‌المللی یا جهانی برگزار میشه یا خیر؟
تیراندازی اهداف میدانی، در واقع تیراندازی با تفنگ بادی در فضای باز هستش و از دو رشته اصلی یعنی فیلد تارگت و بنچ رست تشکیل میشه. همونطور که از اسمشون پیداست، بنچ رست تیراندازی از روی میز با حداکثر دقت ممکنه هست، البته در شرایط آوتدور، یعنی مقابله با چالش‌های محیطی که حالا میشه به دما، رطوبت هوا، ارتفاع منطقه و مهمترین چالش محیطی هم که باد هست در واقع اشاره کرد. رشته فیلد تارگت هم تیراندازی آوتدور بدون استفاده از میز، یعنی تیراندازی به صورت سه وضعیت، که البته این رشته بسیار مشابه رشته سه وضعیت ریم فایر هست، ولی با اهدافی با فواصل مختلف و پراکنده. این رشته ها سالهای بسیار طولانی هست که در جهان توسط علاقمندان دنبال میشه و مسابقات جهانی اون برای بنچ رست به صورت هر دو سال یک بار هست که آخرین بار از ایران هم یک تیم در این مسابقات جهانی شرکت داشتن و برای فیلد تارگت به صورت سالانه هست که انشالله تابستون یک تیم 7 نفره قراره از ایران اعزام بشه، البته به امید خدا و همکاری مسئولین.
و به عنوان سوال پایانی، آقای زارعی، در مورد موانع و مشکلاتی که در سر راه این رشته وجود داره یه مقداری صحبت بفرمایید و اینکه شما به عنوان یه قهرمان این رشته چه پیشنهادی برای رشد و گسترش این رشته در سطح کشور دارید؟
متاسفانه در کشور ما از رشته‌های ورزشی که المپیکی نباشه حمایتی صورت نمیگیره و این رشته‌ها هم در واقع شامل همین اتفاق میشن و ما شاهد هیچ گونه همکاری و همدلی توسط دوستان فدراسیون تیراندازی نیستیم و به جز یک دوره موقت 2-3 ماهه که فدراسیون تیراندازی پذیرفته بود متولی این رشته ها باشه، که اون هم بعد از تغییر مدیریت در سطح رئیس فدراسیون با اومدن رئیس بعدی کنسل شد و هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد و این عدم همکاری باعث میشه که علاقمندانی که توی این رشته فعالیت میکنن برای مسائل بسیار ساده هم دچار مشکل میشن. یعنی الان تیم ایران که میخواد برای مسابقات فیلد تارگت ایتالیا در تابستان شرکت بکنه، ما واقعا از حالا نمیدونیم که آیا میتونیم مجوز خروج سلاحامون رو از کشور بگیریم یا نه، در صورتی که این رشته ها با یک نگاه حمایتی و با یک نگاه توسعه‌ای میتونن بسیار مفید باشن، هم برای محیط زیست از اونجایی که علاقمندان زیادی به رشته تیراندازی ما تو کشورمون داریم که به دلیل نبود فضا و نبود هیچ گونه حمایتی مجبورن در محیط زیست با شلیک به پرنده ها و موجودات زنده در واقع این تفریح خودشون رو انجام بدن، خیلی راحت میتونن در باشگاه های مناسب در یک محیط امن در واقع این اتفاق بیفته که امیدوارم با تغییر نگاه مسئولی این اتفاق صورت بگیره. در پایان هم بنده از همه عزیزانی که در این راه به ما کمک میکنن تا بتونیم این رشته ها رو توسعه بدیم کمال تشکر و قدردانی رو دارم و باز هم امیدوارم که مسئولین مربوطه با یک نگاه مثبت‌تری باقات خوبی رو برای این رشته رقم بزنن. ممنون و متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
بعد از ظهرتون به خیر و نیکی باشه انشالله. دوستان خوبی شنونده، ممنونم از مجید عظیمی گزارشگر برنامه که گفتگوی انجام دادن با آقای علی زارعی قهرمان رشته بنچ ریست. اما من از آقای آجرلو خواهش کردم صحبت بکنیم با توجه به اینکه ما حالا میخواییم بریم به سراغ مسئول انجمن بنچ ریست آقای میثم کماسایی. خب ایشون خودشون توضیح خواهند داد که اصلا این رشته چی هستش، چه مدتی فعالیتش در کشورمون شروع شده و میزان علاقمندی به عزیزانمون در این رشته چقدر است. البته اینو بگم که در حال حاضر این رشته در فدراسیون ورزش همگانی به عنوان یک انجمن فعالیت میکنه. آقای کماسایی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به جهان ورزش.
شما آقای کماسایی، منم عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام، به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای جلو خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوبتون، با خصوص علاقمندان به تیراندازی ورزشی در فضای باز در خدمت هستم.
جناب آقای کماسایی، من خب من دیگه میرم سر اصل مطلب. می‌خواستیم یه تعریفی از ورزش تیراندازی بنچ رست داشته باشین و سابقه جهانی که چند تا ماده ورزشی داره، اینا رو یه توضیح بدین که بعد سوالای دیگه در خدمتتون هستم.
در خدمتتون هستم. اجازه بدید خب یه مقداری کلی‌تر من توضیح بدم، چون حوزه فعالیت ما تیراندازی در فضای باز هست که به عنوان در واقع با عنوان لاتین آوتدور شوتینگ شناخته میشه، چون دو رشته فیلد تارگت و بنچ رست رو شامل میشه، رشته‌های اصلی که در فرمایش های زارعی هم بود. عرضم به خدمت شما در مدت کوتاهی که زیر نظر فدراسیون فعالیت داشتیم در جریان هستی جناب آجرلو، با نام اهداف میدانی در باب فعالیت میکرد و کمیته به شکل رسمی اونجا تشکیل شده بود در زمان ریاست آقای هاشمی.
بله، قرار هم بود زیر نظر فدراسیون تیراندازی بیاید که متاسفانه نشد.
بله متاسفانه این اتفاق نیفتاد. تمرکز ما خب بیشتر روی تفنگ‌های بادی هست که با نام PCP شناخته میشن. برای این تفنگ‌ها رشته‌های متعددی در دنیا وجود داره که ما هم با الگوبرداری از اونها و بومی‌سازی این رشته‌ها حدود 7 سال هست که به طور رسمی‌تر در واقع مسابقاتی رو با هدف توسعه تیراندازی در فضای باز و تشویق تیراندازان به تیراندازی ورزشی برگزار می‌کنیم. رشته‌های مثل بنچ رست، فیلد تارگت، هانتر فیلد تارگت و سیلوئت رشته‌هایی هستن که در کلاس‌های مختلف متناسب با تفنگ و قدرت‌های مختلف تفنگ‌ها برگزار میشن.
کدام رشته‌هاش تو ایران الان شما بیشتر کار میکنید؟
دو رشته اصلی هست در واقع، رشته فیلد تارگت و رشته بنچ رست.
بنچ رست رو میتونی یه محبت کنی، یه ترجمه هم بکنی برای شنوندگان عزیز؟
چشم، در خدمت هستم. رشته بنچ رست خب نسبت به رشته‌های دیگه تفاوتش این هست که تیراندازی از روی میز انجام میشه و تیرانداز به صورت نشسته از روی صندلی و تفنگ و تجهیزات از روی میز تیراندازی میکنه. یه سیبل کاغذی با 25 باکس هدف داره. سایز اهداف بسیار کوچک است، در حدود 2 میلیمتر در واقع، در مسافت‌های مثل 25 و 50 متر، 75 و 100 یارد.
نمره 10ش 2 میلیمتر دیگه، درسته؟
بله، نمره 10ش 2 میلیمتر. دقیقاً همینطور هست. تیراندازی بنچ رست برخلاف چیزی که جناب آجرلو از بیرون در نگاه اول به نظر میاد کاملا مهارت محوره، شاید بشه گفت مهارت عضلانی کمتر در اون نقش داره با توجه به نوع تیراندازی که از روی میز هست، اما نیازمند به مهارت بادخانی و سرعت آنالیز و تصمیم گیری بسیار بالا هست و هر دو رشته بنچ رست و فیلد تارگت دارای فدراسیون های جهانی هستن و ایران هم در هر دو فدراسیون عضو رسمی و فعال هست. اگه فرصت هست،
بله، هست فرصت. مسابقات بین‌المللی داره یا نداره؟
بله، مسابقات جهانی تو رشته بنچ هر دو سال یک بار برگزار میشه، در رشته فیلد تارگت هم هر سال به صورت مداوم برگزار میشه. در رشته بنچ رست هم تا الان دو مرتبه تیراندازان ایرانی شرکت کردن توی مسابقات. بله. و مسابقات فیلد تارگت هم که تابستون امسال در واقع اولین دوره‌ای هست که تیراندازان ایرانی قرار هست که اعزام بشن برای مسابقات ایتالیا در شهر روم برگزار میشه.
آیا قوانین مقررات مدونی هم داره برای خودش برای این رشته؟
بله طبیعتا همینطور هست. ما همون ابتدای فعالیت قوانینش رو ترجمه کردیم و در دسترس تیراندازان و علاقمندان این رشته هست. خب به گستردگی در واقع قوانین ISSF طبیعتا نیست. خب رشته های نوپایی هستن که در خصوص تفنگ بادی توی دنیا در واقع ارگانیزیشن هایی اینها رو سازماندهی میکنن و حدود 7 تا 10 سال هم عمر فدراسیون هاشون هست، ولی خب در ایران هم به سرعت در واقع پا گرفته و به شکل انجمنی بدون حمایت هیچ ارگان و سازمان دولتی داره فعالیت خودش رو با مصائب مختلفی که پیش رو داره دنبال میکنه.
آیا چون البته یک دو سال دیگه ما دارم، چه موانع و مشکلاتی شما داری برای رشد و گسترش این تنظیم؟ ببین الان شما هم از نظر نرم افزاری خب قوانین داره، مقررات داره، مربی داری، کادر مربی داری، حالا به عنوان انجمن یک سری هزینه ها رو خودتون متقبل میشی. از نظر سخت افزاری شما چه موانع و مشکلاتی الان دارید؟ چون بالاخره شما اگر در فضای باز میخواید تیراندازی بکنید نیازمند محیط هست، میدان هست، میدان تیراندازی هست.
ولی جناب جلو ببینید، اگه موانع که بسیار زیاده، اگه بخوام دسته‌بندی شده عرض بکنم خدمتتون، ما در سه بخش در واقع موانع اصلی پیش رومون هست. مانع اصلی در واقع بحث مربوط به احداث و فعالیت‌های باشگاه هاست، یعنی سازوکار مشخصی متاسفانه در حال حاضر چون رشته رسمی نیست و زیر نظر فدراسیون فعالیت نمی کنه، هیچ سازوکار احداث باشگاه چه به لحاظ قوانین و چه ایجاد مرجع صدور مجوز دیده نشده برای رشته های ما، با وجود اینکه علاقمندان زیادی هستن که علاقه دارن سرمایه گذاری بکنن توی حوزه در واقع احداث باشگاه ها که مانع اصلی توسعه رشته ما هست، این امکان وجود نداره و طبیعتاً در موارد محدودی این اتفاق افتاده. ما دو تا باشگاه، باشگاه مهر اسپورت و باشگاه شاتین رو در تهران داریم و باشگاه‌های دیگری توی برخی از شهرها مثل اصفهان، سمنان و شهرهای دیگه مثل اهواز اینها فعال شده، ولی پتانسیل و تمایل سرمایه‌گذار خیلی بیشتر از اینهاست و همین ها هم متاسفانه در روند فعالیت خودشون موانع زیادی دارن. هنوز تکلیفشون به لحاظ قانونی با فدراسیون و هیئت تیراندازی و اداره ورزش استان ها مشخص نیست و اونها هم با توجه به قوانین خودشون بعضن بالاخره نوعی بهتر بگم نقش ترمز رو گاهی هم حتی برای باشگاه ها بازی میکنن و متاسفانه اتفاقای خوبی که میتونه با تدوین قوانین و صدور مجوز احداث بیفته و به صورت قانونی این اتفاق بیفته در حال حاضر به این شکل نیست.
الان فدراسیون ورزش های همگانی این قدرت رو نداره که بتونه از شما حمایت کنه در جهت رفع بعضی از این مشکلات؟
درسته، مکاتباتی شده ولی متاسفانه تمایلی نشون نمیدن و بحث تیراندازی به مثل این که مطرح میشه به نوعی هدایت رو میکنن به سمت فدراسیون تیراندازی. فدراسیون تیراندازی هم دیگه بعد از دوره آقای ریاست آقای هاشمی عملا هیچ تمایلی به این سمت نشون نداد که رشته های اهداف میدانی، با وجود اینکه ما هم نه نیاز به بحث مالی داریم، یعنی به اصطلاح اون دلیل اولشون برای
هیچ بار مالی برای فدراسیون شما ایجاد نمی‌کنید.
بار مالی نداره، یعنی اولین و آخرین دلیلشون هم همیشه همین بوده که ما ردیف بودجه‌ای نداریم در این خصوص، در صورتی که این رشته اینقدر پتانسیل غنی داره اصلا نیازی به بحث مالی نداره. ما فقط نیاز به در واقع حمایت قانونی داریم. این حالا مانع اول بود. مانع دوم ما بحث خود واردات تفنگ‌های بادی هست، چون متاسفانه و همینطور مانع سوم بحث قوانین مربوط به نگهداری و استفاده از این تفنگ هاست. با توجه به نگاه متاسفانه صرفا امنیتی که گاهی به تفنگ‌های بادی میشه، با وجود اینکه ما تفنگ‌های گلوله زن و ریمفایر رو داریم که به صورت قانونی با عقص مجبز به راحتی ظرف 24 ساعت قابل تهیه هستن و خیلی هم خوبه که اینطوره، ولی در مورد تفنگ‌های بادی این سازوکار قانونی وجود نداره و همیشه سعی شده که صورت مسئله پاک بشه در این
مورد. بسیار سپاسگزارم آقای میثم کماسایی، مسئول انجمن بنفرست فدراسیون به هر حال تیراندازی که خب فرمودید نیستش الان ورشای همگانی، در واقع زیر مجموعه ورشای همگانی است. با شما خداحافظی میکنم، روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. دوستان خوبی شنونده، به پایان برنامه رسیدیم. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم، خداحافظی بکنم.
خب شما را آقای ارمنده استاد ارمنده و عزیزان شنونده به خدا بزرگ میسپارم و آرزو موفقیت در همه ایزان.
خیلی متشکرم آقای آجودو، تشکر از سرکار خانم نوایی صداگر محترم برنامه و همینطور سرکار خانم مردانی سردبیر و تهیه کننده این برنامه. به اتفاق این همکاران از خدمت مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار، به امید دیدار پایان برنامه.
مکن تحقیل خدمت کشتم که من بشنه زارم به خون خیشتم گرچه ریزد خون من آن دوست بود های کوبان جان برد شانم برو
صدای مکتب سلیمان صدای شهادت صدای مقاومت در رادیو مقاومت
رادیو مقاومت
شناختن و شناسانیان مکتب سردار شهید سلیمانی در رادیو مقاومت
قاسم سلیمان یعنی فلسطین لبنان سوریا والعراق واليمن افغانستان وكل بلد في مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومه وعاشق
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت صدای گفتمان مقاومت در مکتب شهید سلیمانی
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر عمار داره این خواهر
دیلی مارکت با احترام تقدیم می کنن. توجه توجه کولاک در راهه البته کولاک جمالیت دیلی مارکت
جشنواره سبدهای میلیونی دیلی مارکت هر دو هفته یک سبد پول به ارزش 500 میلیون ریال کمک هزینه خرید کالای ایرانی و 5 کارت هدیه 100 میلیون ریالی کولاک جوایز در راهه دیلی مارکت
ببین میخوام بیمه ماشینمو تمدید کنم ولی نمیدونم از کی
از کی
خب از کسی که بهترین بیمه رو با ارزان‌ترین قیمت بهم بده
میگم از کی دیگه
یعنی چی از کی
دارم بهت میگم دیگه میری تو سایت aski.com تو هر ساعتی از شبانه روز از هر جا میتونی بهترین بیمه رو بگیری حتی همین الان
اسکی شرکت بیمه نیست با اسکی آنلاین شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید
حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر بسته‌بندی داریم تا بسته‌بندی بهداشتی و کاربردی دلپذیر پخت داریم تا پخت راحت و دلپذیر تا عدس پلو با عدس دلپذیر تا آبگوش با نخود دلپذیر تا قیمه با لبه دلپذیر تا آش با لوبیای دلپذیر بله حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر تفاوت در دلپذیر بودن است بلیت هواپیما رو کجا بخریم؟
سفر مارکت.
کجا؟
سفر مارکت.
حالا چرا سفر مارکت؟
چون با سفر مارکت میتونی خیلی ساده همه قیمت‌های بازار رو یه جا ببینی و مقایسه کنی.
مگه داریم؟
بله، با سفر مارکت دیگه لازم نیست کلی بگردی و آخرش هم گرون بخری. بلیت هواپیما سفر مارکت.
تو یه قهرمانی. چون از لحظه‌ای که بیدار میشی مثل یه قهرمان فکر میکنی فکر تو ذهنت فقط درگیر یه چیزه قهرمانی ولی برای یه پهلوان چیزای مهمتری هم هست یه قهرمان به فکر بهترین بودنه یه پهلوان به فکر این که همه بهترین باشن یه قهرمان به فکر برنده شدنه یه پهلوان به فکر برنده شدن برای همه
دست نباشی دلاور خدا قوت پهلوان
حسن یزدانی هستم مخلص همه مردم ایران
آقای قهرمان آقای پهلوان هیدرودرم